بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. چون ایام متعلق به نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه و در آستانه ولادت اون بزرگوار هستیم و ایام و هفته ولادت ایشونه، حدیث اخلاقی امروز رو از موعظه های حضرت انتخاب کردیم. خب واقعا این مواعظ پیغمبر قابل دقت و تحلیل، یعنی باید بنشینن جمع علما، متخصصین، پژوهشگرها و برای هر یک از این موعظه ها رساله های علمی رو بنویسن. ما نظرمون اینه که این ها باید تحلیل علمی هم بشه و اگر اینها واکاوی بشود و بررسی بشود و جوانبش تحلیل بشه، بهترین داروهای درمانی اکثر آسیب‌های اجتماعی و نفسانی و اخلاقی انسان‌ها برطرف میشه. چون وجود مقدس پیامبر صلوات الله و سلام علیه به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین طبیبون دوارون به طبه تو نهج البلاغه، طبیب دوار هستن، طبیبی هستن که خانه نشین نیست، به سراغ مریض میرود. اون هم به سراغ مریض رفتن این نیست که مریض به سراغ او بیاید و مرضش رو مطرح بکنه و مریضیش رو مطرح بکنه. خود حضرت به سراغ مریض می روند و مراد به این مریض هم بیشتر مریض های اخلاقیه که همه من متاسفانه برا خودم عرض می کنم مریض اخلاقی هستیم و باید درمان بشویم تا انشالله به اون کمالات برسیم. حدیث امروز خیلی حدیث عجیبی است. در تحف العقول صفحه 47 قسمت مواعظ پیغمبر حدیث وجود داره، در مجامع دیگر روایی هم حدیث مطرح شده. من مواعظ نبی صلی الله علیه و آله و سلم، از موعظه های ایشون. خیلی موعظه عجیبی فرمودن ابلغونی حاجت من لا یستطیع او ابلاغی حاجت فانه من ابلغ سلطانا حاجت من لا یستطیع او ابلاغها نتیجه. من ابلغ سلطانا حاجت من لا یستطیع او ابلاغها ثبت الله قدمی علی الصراط یوم القیامه. خیلی حدیث عجیبی است. حضرت فرمودن هر کس که بله برسانید حاجت کسی را که توانایی رسوندن حاجتش رو نداره. و حضرت می فرمودن که اگر کسی نیازی به من دارد و شما دسترسی به من دارید و دیگران ندارن، واسطه بشید دست او به من برسه. لا اله الا الله. بعد حضرت فرمودن فانهو من ابلغ سلطانن، این سلطانن در اینجا یعنی کسی که مسلط بر یه حاجت باشه، یا به عبارت بهتر بتواند نیاز یک نیازمندی رو برطرف بکنه. این نیازی نیازمندم کلی ها، به قلمی، به قدمی، به درمی، به قول معروف، به خدمتی، حتی به حرفی، به سخنی، به ملاطفتی. حضرت فرمودن کسی که ابلغ سلطانن حاجت من لا یستطیع و ابلاغها، اگر کسی برساند به یک کسی که نیاز نیازمندی رو برطرف میکنه که خودش دسترسی به اون شخص ندارد، نمیتواند بهش برسه، حضرت فرمودن ثبت الله قدمی علی الصراط یوم القیامه، خداوند به نتیجه این ابلاغ حاجت و به تعبیر من طلبه به واسطه‌گری برای رفع حاجت دیگران، خداوند دو قدم او رو در صراط یوم القیامه تثبیت میکنه. خیلی مهمه رفع حاجت دیگران، رفع حاجت دیگران به هر طریقی که شده. برای همین توصیه میکنم اعزه من، سروران من، فضلای محترم، علمای مکرم، تا میتوانید به هر گونه رفع نیازی از نیازمندی، چه علمی، چه عملی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، حتی سیاسی، به هر نحوی که میتوانید نیاز حاجتمند رو برطرف کنید. و مهمتر خودتون که برطرف میکنید بماند، گاهی از اوقات واسطه در ابلاغ حاجت دیگران بشید و این خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. ما نباید کاری که به دستمون برمیاد از انجام اون کار خدای نخواسته شانه خالی بکنیم، بگیم دیگران انجام میدهن. نه، با خودمون باید سبقت بگیریم. حالا من نمونه عینی عرض میکنم، ببخشید از باب حاضیهی به زاعتنا ردت الینا و حمدالله رب العالمین. این استخاره هایی که گاهی از اوقات ما برای تصمیم گیری افراد، علما، غیر علما و حمدالله رب العالمین میگیریم، یه شب یادمه یه آقایی واسطه شد من برای یه کسی یه استخاره‌ای بزنم که اون خیلی کار مهمی داشت، تصمیم مهمی میخواست بگیره، مردد بود. ما استخاره رو براش گرفتیم، الحمدلله رب العالمین، هذه بضاعتنا ردت الینا، رب انعمت فزد. آره، شب برای من تمثلی پیش اومد، در خواب به وقت دیدم بزرگانی از علما مشرفن و نشستن و محفل گرم مباحث علمی است. در این بینی که گرم مباحث علمی است، دیدم که همون کسی که واسطه در قضاء حاجت اون طرف شده بود پیامی آورد که مثلا به واسطه فلانی، فلانی باید همچنین مطلبی و همچنین سخنی در فلان جا گفته بشه. و من بعد دیدم که آثار همانی بود که من مطالعه متعطیل کردم، کتاب رو لحظه کنار گذاشتم و جواب مثلا تلفن استخاری یک شخصی رو دادم و دو مرتبه مشغول کارم شدم و مطالعه هم شدم. گاهی وقتا ضرورت اقتضا می کند ما ضرورت سنجی بکنیم، بی تعبیرم عنایت کنیم. ضرورت اقتضا میکند ما ضرورت سنجی بکنیم، اولویت بندی بکنیم، چه بگیم، چه بشنویم و چگونه بگیم و چگونه بشنویم. از این فرمایش حضرت رسول مکرم اسلام و موعظه‌شون پیامشون اینه که تا می توانید حاجت مردم رو برطرف کنید و تا می توانید واسطه برطرف شدن حاجت دیگران بشید. اگر می خواهید، دیگه در تفسیرمون عرض کردیم، اهدنا از صراط المستقیم، اگر می خواهید از پل صراط بگذریم و ثابت قدم بگذریم، به فکر دستگیری دیگران باشید. اگر کاری به دستتون می آید برای کسی یا شخصی، ولو واسطه در انجامش بشید برای معرفی کردن به یک مسئولی و یک شخصیتی، حتما این کار رو انجام بدید. و این یه پیام دارد برای همه مسئولین که مسئولیت یک نعمتی است برای اونها. برطرف کردن حوائج دیگران یک نعمتی است، توفیقی است. قدر این توفیق رو بدانن و خدوم به دیگران و خدمتگزار به دیگران باشن و خدمتگزار به این مردم باشن، به خصوص در الانی که متاسفانه این ویروس منحوس این گوره ویرانگری میکنه، باید این جنبه خدمتهای عمومی و خدمتهای شایسته و بایسته بیشتر بشه. امیدواریم انشاءالله که مسئولین ما در رفع حوائج مردم گام بیشتری بردارن و در حوزه مسئولیتشون خدمتهاشون رو بیشتر بکنن، چه قاضیست، چه غیر قاضیست، چه مسئول اجراییست، چه مسئول فرهنگیست، چه حوزه است، چه دانشگاه است، و هر طریقی که هر طور میتوانن در رفع حوائج مردم انشاءالله تبارک و تعالی بکوشن تا در قیامت ثابت قدم باشن. و در یک جمله عرض می کنم، عبور از صراط و نلغزیدن در صراط مقدمه و پیش نیازش برطرف کردن حوائج مردم و واسطه برطرف کردن حوائج مردمه. ان شاء الله همه من موفق باشیم. و حمد الله رب العالمین. در بحث فقه و مطالب راجع به بورس به این نتیجه رسیدیم که بورس یک بازاری است که در اون کارگزارهای مختلف و اشخاص حقیقی و حقوقی عملیات خرید و فروش رو در این بازار امروزی معروف به بورس مشغول فعالیتن و خرید و فروش هستن و اونچه هم که مورد معامله اونها قرار میگیره اوراق بهادار یا اجناس و کالاهای دیگریه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بله خرید و فروش میشه. ما از مجموع صحبتهایی که در جلسات گذشته داشتیم این بود که ما شخصیت حقیقی داریم و حقوقی داریم. در شخصیت حقیقی معاملات هیچ گونه شک و شبهه‌ای نداشت و نداره و در عصر نبی و شارع مقدس هم رایج بود. تا حدودی ما به این نتیجه رسیدیم که نه مثل نمونه های امروزی، بلکه مشابه نمونه های امروزی در زمان ائمه معصومین ما سلام الله علیهم اجمعین و در زمان نبی مکرم اسلام یعنی در زمان شارع وجود داشت و از باب تمثیل می توانیم بگیم که معاملاتی که امروز هستن از این بابی که منشأ سیره عقلائیه در اون زمانم بود در این زمانم هست به سیره عقلائیه بگیم اینها جائز هستن و به ادله لفظیه هم بگیم جائز هستن و به عبارت بهتر این بورسی که آداب خاصی در تجارت و بازرگانی امروز داره ما بگیم که مورد تأیید شارع مقدس هسته و شارع مقدس ما نفی براش ثابت نشده و روش معاملات در بورس هم که اینجوری بود گفتیم که کسی که وارد در بورس میشه یکی از شرایطش این است که بره به سراغ یکی از کارگزاران در بورس. کارگزاران در بورس به یه عبارت بهتر کارشناس ها یا واسطه ها یا دلال هایی است که تعبیر خودمانی خودمون دلال هایی است که اینها در بورس مشغوله کارشناسی هستن یا به عبارت بهتر کار اصلیشون مشورت دادن و مشورت گرفتن در خرید و فروشه. درسته که الان یه مقداری بعضی جهات شاید رعایت نشه، برای همین اینها در پذیرششون یعنی در کارگزاری ها ما وقتی که به شرایط بورس مراجعه میکنیم که همه اینها را من با توجه به مواد بورس و قانون بورس دارم و تالار بورس دارم خدمتتون عرض می کنم و فرقم نمی کنه چه بورس جهانی چه بورس ایران، به خصوص ما الان بورس ایران رو مورد نظر داریم. کارگزارها باید افراد خبره‌ای باشن و به قول خود سازمان بورس کارگزاری اونها احراز بشه، باید دارای حسن سابقه باشن، باید مورد اعتماد باشن، باید تخصص این کار رو داشته باشن. و یک شخص وقتی که مراجعه می کند به بورس اول کاری که می کند این است که باید انتخاب کارگزار بکنه، یعنی تحت اشراف کارگزارها کار بکنه. حالا نمیدونم الان آخرین آمار رو یه دو هفته نگرفتیم، حالا انشالله آمار دقیق رو میگیریم. حالا اگر شما ها اطلاعی دارید فکر میکنم 118 یا 119 کارگزار داریم. بله کسی هست که بله چند نفر؟ بله حدود همین حدود. بله در بورس ایران ظاهراً ما کارگزارهای اصلیمون 118-119 نفر باشن یا 108 نفر، نمیدونم حالا آمار دقیق رو باید گرفت. شرکت کارگزاری، بله شرکت کارگزاری، نه کارگزاران مطلق رو عرض نمی کنم، شرکت‌های کارگزاری. شرکت‌های کارگزاری که کار می کنن کالا نام‌های مختلفی هم دارن به انتخاب خودشون و به تأیید سازمان بورس، اینها اولین کاری که میکنن اینها واسطه بین کارگزارهای جزئی یا سهامدارهای جزئی هستند و معمولا شخصی که وارد بورس میشه، حالا برای چه معامله با خود بورس چه معامله با در بورس، ما به این تعبیر عنایت داریم چون بورس رو یک بازار خرید و فروش آزاد میدانی. اینها کاری که میکنن ظاهراً به کارگزار یک وکالت میدهن، یک قرارداد میبندن. خاطر مبارکتون هست در بحث دیروز، در جلسه دیروز و در درس دیروز عرض کردیم که روایت هم روایت صحیحه. امام صادق علیه السلام فرمودن من وکل رجلن علا امضاء امر من الامور، این در بوش صادقه، فل وکالت و ثابتتون ابدا حتی یعلمه بل خروج منها کما اعلمه به دخول فیها، زمان ورود و خروجشو باید اعلام کنه، وکالت مشخصه. کارگزار جزئی به کارگزار اصلی، به دلال وکالت میدهد در معامله، تعهد میدهد، امضا میدهد کارا رو انجام بده، گرچه که او هم با یک مدیریت شرکت بورس یا بازار بورس، چه جهانی چه ایرانی، اونها هم یک قراردادهایی دارن با این کارگزاران اصلی، با کارگزاران بورس که ما دیگه اسمشو میذاریم کارگزار. و وقتی که میگیم کارگزار، محبت کنید، نه این کسانی که دارن معامله میکنن، اون لودرهای معامله، اون واسطه گرهایی که دارن معامله میکنن که اونها هم دارای سودی هستن، اینها معاملات رو انجام میدن و اینها هم قراردادهایی با بورس دارن. یعنی به عبارت بهتر بورس اونها رو داره چه میکنه؟ داره مدیریت میکنه. و کسی که معاملهی در بورس دارد، یه سهم عاملگری باید به این کارگزار بده، یه سهم به عبارت بهتر کارگزاری یا عاملگری یا محل معامله، بذاریم حالا محل معامله شاید روانتر باشه، به بورس بده. در تشبیه مناقشه نیست، ما برای این که بسیط ترش کنیم این گونه محضرتون عرض میکنیم. مثل این میماند که زمانای قدیم یا الان فرق نمیکنه، بره تو بازار تهران، بازار قم، بازار نجف، مشهد، هر کو بازاری رو که حساب بکنی، بره یه حجره ای رو، مغازه ای رو اجاره بکنه یا بخره و در اونجا افراد بیان معاملاتشون رو انجام بدن. مثل اینی که مثلا باز در بازار کلی هم حجره‌دارهای مختلف و مغازه‌دارهای مختلف اجناس مختلفشون خرید و فروش میکنن. ما بورس رو چنین شخصیت حقوقی میدانیم که به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اداره میشه و اینا هم هر یک کار خودشونو دارن انجام میدن. تو ما باید بحث بکنیم که و بررسی بکنیم که آیا کار اینها در معامله های مختلف و سهام های مختلف آیا شرعیت داره یا شرعیت نداره. پس اولین اتفاقی که در ورود شخص به بورس اتفاق میفته، اتفاق قرارداده که در اتفاق قرارداد کارهاش رو محول میکنه به دیگری که اون دیگری کارهاش رو انجام بده. برای همین ما اصرار داریم که اولین عنوانی که درش متعبد هستیم عنوان وکالته. وکالت هم میدونید شرایط مختلفی داره، در کتاب الوکاله فقه دیگه بحث شده و بحث میکنیم. وکالت مدت داره، بی مدت، یا بفرمایید طولانی است، یا با خصوصیاتی است، در مورد خاصی است، در مورد عامه، در ملک، در با خصوصیات دیگر. وکالت ها دیگه موضوع های مشخصی داره و قطعا در بورس هم کسی که تعهد میدهد که دیگری کارش رو انجام بده، کارگزار یا کارگزار با بورس انجام بده و بورس معامله بکنه، ما عرضمون اینه که همه اینها اختیاراتشون رو میسپرن به فعالیت هایی که دیگه امروز، حالا زمانهای قدیم دستی انجام می شد، حتی مزایده ها، مناقصه ها، اما امروز دیگه ساعتی و لحظه‌ای و قراردادی با دستگاه های کارگزاری گاهی وقتا حتی ربات ها دارن معامله می کنن. حتی در ساعت های مشخصی که مثلا 2 ساعت باشه، 3 ساعت باشه، زمانش کم باشه، صبح باشه، بعد از ظهر باشه، در ساعت های دیگه باشه، بازار جهانی باشه یا بازار ایرانی باشه، تفاوت نداره. ما عرضمون اینه که یک بازارگردانی و یک معامله در سیال جریانی به روزی است که شاید در آینده ها هم به تعبیر امروز ما به روزتر بشه، یعنی یه جور دیگه بشه. ما با توجه به این که ما آداب و تجاره داریم، ما عرضمون اینه، ما باید آداب و تجارمون رو با توجه به مسائل روز که اصل جریان تجارت قدیمی است و اعراض و احوالش جدیده، ما اینها رو القاء خصوصیت بکنیم یا به تعبیری جریان سیره رو در جریان بندازیم، یا اطلاقات رو، حتی اطلاقات رو که ما داشتیم و بازم بعضی از آیات و روایات رو انجزئیتن بررسی خواهیم کرد، ما نظرمون شامل می شود و اینها. مثلا در آداب و تجاره ملاحظه بفرمایید، خیلی روایت عجیبی است. در کتاب کافی شریف، کتاب المعیشه، باب 54، باب آداب و تجاره هست. در آداب و تجاره چندین حدیث بیان میشه. عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن ابی الجارود عن اسبق ابن نباته قال سمعتو امیر المؤمنین علیه السلام. این اسبق ابن نباته از شخصیت های بسیار معنوس با حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. ایشون میگه که سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول علی المنبر، حضرت در جمع عمومی مردم بودن و این حرف رو زدن. حضرت فرمودن یا معشرت تجار، در بعضی از نسخه ها یا معاشرت تجار داره، اشکال نداره، حالا جمع باشه یا مفرد خیلی تفاوتی نداره، ای گروه های مختلف تجار یا ای گروه تجار. حضرت خطاب کردن به بازاری ها. چقدر تعبیر حضرت تعبیر عظیمی است. حضرت فرمودن الفقه ثم المتجر. متجر مستر میمی تجارته، همونی که جمعش میشه متاجر، مثل مکسب که جمعش میشه مکاسب، که ما عرض کردیم در شراکت بورس با متجر و متاجر ما اینو داخل در همون متجر و متاجر تجارت میدونیم. یعنی در واقع این خطاب به بورسی ها هم هست و کسانی که در بورس میخوان معامله بکنن. حضرت فرمودن الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. این الفقه یعنی فرا بگیرید فقه را در مرحله اول و در مرحله دوم تجارت بکنید. و جالب اینه که حضرت باز فرمودن الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، 3 مرتبه حضرت اینو تکرار کردن و این دلیل بر اهمیت بحث تجارت و بحث آداب تجارت. بعد ببینید حضرت چقدر نهیب عجیبی زدن و این نهیب رو با الان عرض میکنیم برای همه بورسی ها، چه کارگزارهای اصلی، چه کارگزارهای فرعی، چه سهامدارها، چه سازمان بورس، چه مدیران ناظر بر این معاملات و چه حتی کمیته های ناظر بر فعالیت های بورس، که من همینجا با کمال خلوص و خضوع عرض می کنم که انشاءالله تبارک و تعالی و امید روزی که نمیدونم الان شاید یا ندارن یا اگر دارن ضعیف دارن، حوزه فقاهتی ما و حوزه نظریه پردازی ما ناظر بر کارهای بورس باشن و ما دستمون به بورس جهانی که نمیرسه، فقط باید نظر بدیم، اما نسبت به بورس ایران عرض میکنیم خاضعانه هم از متولیان میخواهیم که حداقل یک فقیه جوانی رو ناظر بر مسائل بورس بذاره و اون هم نظرش نظری باشد که قابل اجرا باشه، یعنی نظر ولی فقیه و مرجع رو بگیرد یا مراجع رو بگیره و حداقل اگر به نظریه همه انجام نمی شود فقیه بورس شناسی باشد که نظریه های احتیاطی رو بشناسد و اجرا بکنه. حضرت فرمودن والله لربا فی هذه الامه، در بعضی از نسخه های من لا یحضر و تهذیب به جای لربا ان ربا داره، فرق نمی کنه، حالا تأکید دیگه. حضرت فرمودن قسم به خداوند ربای در این امت اخفا من دبیب نمل علی الصفا. سبحان الله، دبیب ای کرم های ظریفی است که خیلی ظریف هستن، کرم ظریف روی جسم شفاف و صفا راه برود، ببینید چقدر سخته. صفا جمع صفات، یعنی اون سنگ ها و سنگ ریزه های که اینها بسیار بله چه دارن، بالا پایین دارن و صافن، حتی گاهی وقتا و حتی گاهی وقتا صافای اینا هم دارای دستاندازهای ظریف باشه. این تصور رو داشته باشید چقدر حضرت بله بیان کردن. اگر یه مورچه‌ای به قول معروف بر یک جسم صیقلی حرکت بکنه چقدر سخته، چقدر ظرافت داره، نیفته، دیده نمیشه، یا دیده بشه چطوری دیده میشه، این دست اندازا رو چطوری رد میکنه، اینا نیاز مراقبت داره. حضرت فرمودن شوبو ایمانکم به سه، شوبو ایمانکم بس سه. در بعضی از نسخه های تهذیب بله بس صدقه داره، اگر به صدق داره یعنی با صداقت با راستگویی پیش بری، اگر به صدقه باشد یعنی قراردادها و ایمانتون رو به صدقه حفظ بکنی و مخلوط بکنی. و معلوم میشه که حضرت در اینجا هر یکی از این دوتا باشه، یعنی تاجر باید تاجر صادق باشه، تاجر باید به فکر دیگران هم باشه و اهل صدقه باشه. ببینید چقدر حضرت دقیق بیان کردن. بعد حضرت فرمودن التاجر و فاجر و الفاجر و فنا، التاجر و فاجر و الفاجر و فنا الا من اخذ الحق و اعطى الحق. حضرت فرمودن التاجر و فاجر و الفاجر فی النار الا من اخذ الحق و اعطى الحق، مگر کسی که حق رو شروع بکنه و بگیره و حق رو هم بده. از همه این حدیث و احادیثی همانند این استفاده رو می‌کنیم که ما در مسائل تجارتمون نیاز به چه داریم؟ نیاز به فقاهت داریم. بورس نیاز به فقاهت داره. و من عرض می‌کنم به همه حوزه‌های علمیه، عوض این که بیاییم بگیم بورس چه هست و اینها و همه مجامع علمی چه دانشگاه چه حوزه، عرض می‌کنم بیاییم بورس رو بسازیم، بیاییم بورس رو معاملاتش را مشخص بکنیم، کدام معامله جایزه کدام معامله جایز نیست. اون چه که حضرت در اینجا فرمودن، اولین نهیشون اینه که قسم خوردن والله را لربا، و ما میدونیم اصلا بورس برای سوده، معاملهی که در سود نباشد رغبت نیست، پیشرفت نیست، مملکتی هم که درش سود نباشد پیشرفت نداره. حضرت از همین هم پرهیز داده. ما بیاییم اگر هنر حوزه ها و فقه و فقاهت این باشد که مسائل ربوی و معاملات ربوی از غیر ربوی را چطور یک پزشک و یک متخصص نظر میده، این مریضی اینه، این مشکل اینه، حوزه هم باید در این جهاد نظر بده و نظرش برای مجامع تجاری باید قابل اجرا و پسند باشه. ما عرضمون اینه، بورس نیاز به آداب بورس داره، به آداب تجارت داره. و حالا انشالله تبارک و تعالی بیاییم ببینیم که با توجه به عموماتمون، اطلاقاتمون، این معاملاتی که انجام میشه، پس اولین معاملهی که انجام میشه، اولین کاری که صورت میگیره، ما عرضمون اینه کار واگذاری اختیارات اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی و حتی شرکت ها به کارگزاران بورس، و کارگزاران بورس وارد چه می شوند؟ وارد معامله با بورس یا در بورس می شوند، تا ببینیم این گونه معاملات چند فرم معامله است و چگونه است. آخه این دیگه مشکل داره. این جاییست که دیگه باید پس اونها شرط معرفتی با آداب بورس رو میذارن، و خوبم هست دیگه، قرارداد ضمن عقده، اونها کار خوبی میکنن. و ما الان در بررسی که کردیم اینه که همین رو شاید خیلی ها متاسفانه دور بزنن، و شاید ضرر و زیانی هم که میکنن از همین باشه. و ما عرضمون این است که اگر کارگزاری های بورس به کارگزاران صالح و شایسته و متخصص واگذار بشه، هیچ موقع خریدها هم گترعی و فلعی، خیلی عزم میخوام این تعبیر رو خود بورسی ها دارن، خریدها دیگه به صورت گاوی نخواهد بود. خود تعبیرشون اینه دیگه، ببخشید ما بله ناچاریم به اصطلاحات خودشون حرف بزنیم. وقتی که چنین نباشه، ضرر و زیان ها هم یه جور دیگری میشه. احسن به این سوالتو. و صلی الله علی محمد و آله طالبین. سوالتو.